و در رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه آلمان بایر مونیخ 3 گل به تیم یونیون برلین زد و یک مسابقه 9 گله هم وجود داشت. آینتراخت فرانکفورت 7 بوخوم 2.
روی خط، روی خط ورزش.
خیلی ممنون که امروز هم شنونده برنامه روی خط ورزش بودید. تا فردا 8:40 دقیقه صبح، خدا نگهدارتون.
آقا من عذرخواهی میکنم، حق با شماست.
عذرخواهی میکنی؟
حق با شماست.
بعد اومدی دیگه.
بله آقا من بعد اومدم. من عذرخواهی میکنم.
شاش گلم از بعد حواست جمع باشه.
چش تو فکر شما... بودم ببخشید. من فکرم مشغول بود، عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم، فقط شما از فری اومدی هستی.
بله آقا من آقا ماشینتون چیزی نشده که؟
نداشتم. حتما سرت برو.
قربونت شما. ببخشید. آقا من روی ما تو ببوسم بعد ببخشید. قربونت شما.
من غلامتم. نذارم فدای تو بشم. زنده باشید.
بفرمایید. بفرمایید.
بفرمایید.
زنده باشید. قربونت شما.
گذشت راهی به سوی آرامش.
پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت بر کرده، یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده و جبهه مقاومت در مقابل این جبهه شرارت.
یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. در آستانه 40 روز شهادت سید مقاومت، مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، تظاهرات ضد استکباری و ضد صهیونیستی اقشار مختلف مردم، افغان با دانش آموزان و دانشجویان و محکومیت حمایت آمریکا از باند جنایتکار و قاتل صهیونیستی. یک شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار آمریکا محور شرارت‌های جهان، مراسم تهران با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
به یاد آنها که برای حفظ استقلال کشور فریاد برآوردند.
اعلام خطر می کنم. ما زیر چکمه امریکا بریم. من خدا هم از کسی که دارد نزد.
به پاس جوانان و نوجوانان حق طلبی که از جان شیرین گذشتند.
ما با وقت سکوف خود را گوری متشکل کنیم که تمام حرکت ها در مبنای حرکت توحیدی باشد.
و برای آنها که دخالت بیگانگان را در ایران زمین تاب نیاوردند،
ما سفارت امریکا را محاصره کردیم. برای اینکه به ما اطلاع داده شد مخفیانه میخوام بیان اسناد سازمان سیار از سفارت خارج بکنن.
مثل همیشه مقاوم و استوار ایستاده ایم زیر پرچم آزادگی.
تپش تپش صدای قلب من، نفس نفس تمام جان من، به نام آزادگی، به عشق جاودانگی، به یاد جان سپردگی، برای توست ای وطن، برای توست ای وطن. وطن. به نام خدای بزرگ و مهربان. عزیزان جان، ایرانی های همیشه همراه و همدل، سلام، صبح شما بخیر. امروز یک شنبه، 13 روز از آبان ماه و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. البته امروز روز دانش آموز هم هست. دانش آموزان عزیز و بیدار و آگاه، روزتون مبارک. امروز یک شنبه، 13 روز از آبان ماه، همراه شما هستیم با ویژه برنامه زیر پرچم آزادگی از رادیو ایران. ویژه برنامه‌ای برای 13 روز از آبان که روز آگاهی و شجاعت تبدیل به مژدهای گره کرده برای وطن، روزی برای تبدیل شدن به آزادگی است. امروز یادآور آزادگی است برای هر ایرانی آزاد. بیایید صفحه های تقویم رو ورق بزنیم و مناسبت های امروز رو با هم مرور کنیم. در چنین روزی در سال 1343 امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه تبعید شدند. 14 سال بعد در سال 1357 در همین روز، یعنی در 13 آبان ماه، دانشجویان و دانش آموزانی که به نشانه اعتراض به حکومت شاهنشاهی در محوطه دانشگاه جمع شده بودند، مورد هدف گلوله های ظلم و بیداد قرار گرفتند. در این روز 56 تن شهید و 100 نفر مجروح شدند که در میان اونها دانش آموزان عزیزی بودند. یک سال بعد در سال 1358 با افزایش سنگ اندازی ها و مداخلات آمریکا در انقلاب نوپای ایران، دانشجویان پیرو خط امام با علم و هوشیاری دست به تسخیر جایی زدند که کانون نشر تمام مداخلات آمریکایی ها بود، تسخیر سفارت یا همان لانه جاسوسی آمریکا. امروز در این باره خیلی با هم صحبت میکنیم، ولی مثل همیشه بخش اعظمی از برنامه رو دوش شما، شما شنونده عزیز و آگاهی که همراه رادیو ایران هستید، امروز برای ما بگید برای بودن زیر پرچم آزادگی چه میکنید، حاضرید چه چیزهایی رو فدا بکنید، چه راهکاری دارید و تا به امروز چه کردید برای ماندن زیر پرچم آزادگی. راه های ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900. آزادگی مسیر رسیدن به رستگاریه، همون مسیری که خیلی ها حتی در راهش جان دادند. شما هم برای ما خواهید گفت که برای موندن زیر پرچم آزادگی چه کاری رو حاضرید بکنید، چه بهایی حاضرید بپردازید، و با همین پرسش و حول همین محور گزارشگران خوب رادیو ایران هم به میان شما عزیزان آمدند و با شما صحبت کردند. ابتدا گزارشی از خانم گیتی محمدی رو با هم بشنویم.
جوان چند ساله هستید؟
من 15 سالم.
میدونید امروز چه روزیه؟
بله 13 آبان، روز دانش آموزه و اگه اشتباه نکنم دو تا اتفاق دیگه هم افتاده.
بفرمایید درباره وقایع 13 آبان چقدر شما اطلاع دارید؟
اطلاعاتی که ما در 13 آبان داریم بر اساس گزارش تاریخی و مباحث تحلیل سیاسی و اخبار و مستنداتی که هست دیدیم، 3 تا مناسبت توی 13 آبان هست. 13 آبان سال 43 تبعید امام بود، 13 آبان 57 قیام دانش آموزان در اعتراض به حکومت پهلوی که تعداد زیاد شهید شدن، 13 آبان 58 فتح لانه جاسوسی گرفتن سفارت آمریکا بود، که این سه تا مجموعاً باعث شد که این روز به عنوان روز استکبار ستیزی نامگذاری شده و هر سه‌ش هم در واقع مربوط به بحث استکبار هست، چون هم تبعید امام توسط نوکرهای استکبار بود، هم شهادت دانش آموزان و هم فتح لانه جاسوسی، که این سه تا رو من به نظرم مثل این مثلثه.
کدوم یکی از این اتفاقات رو بیشتر تو خاطرتون مونده؟
اون چیزی که بیشتر الان تو خاطر من خیلی برجسته است گرفتن لانه جاسوسیه و اون حالت که نیروهای آمریکایی رو از سفارت کشیدن بیرون، که تو فیلماش هم شما میتونید ببینید، و یه افتخار ملی ما ایجاد کرد که کشوری که سالهای سال بر کشور ما مسلط بودند، دولت ما رو تعیین میکردند، حتی بدون اجازه پادشاه و بدون اجازه وزرای کشور میومدن هواپیمای ما رو میبردن برای بمباران کشورهای در حال جنگ با آمریکا، از اونجا کشیدن بیرون. این یه صحنه خیلی افتخارآمیزی بود که واقعا تو تاریخ انقلاب یکی از زیباترین صحنه هاست به نظر من.
به نظر شما وجه اشتراک این رویدادها و حماسه های مردمی چی بود؟
وجه اشتراکش این بودش که مردم داشتن مبارزه با ظلم میکردن. همه اینا یه نخ تسبیح، یه نکته خاص توش هست و اون این هستش که مردم هر جا به خاطر خدا، به خاطر مبارزه با ظلم، به خاطر مبارزه با استکبار، به خاطر جلوگیری از تضییع حقوقشون، با هم همدلی کردن، دست به دست هم دادن، مقاومت کردن، خدا هم نصرت و یاوری و پیروزی رسون و نتیجه همه اینا به نفع مردم و انقلاب و تاریخ ما بوده.
شما به عنوان یک جوان 15 ساله بفرمایید اگر توی اون موقعیت بودید در اون زمان چی کار میکردید؟
قطعا اگر منم جای اون دانش آموزا بودم همین کار رو میکردم، چون در یه شرایط قرار میگرفتیم و ظلمایی که اونا دیده بودن من هم میدیدم و قطعا منم سکوت نمیکردم در برابر این ظلم.
حالا با توجه به اینکه نوجوان این دور و زمان هستید، این روزها با تداوم فعالیت‌های استکباری بعضی از کشورها، فکر میکنید برای مقابله با ظلم و استکبار چی کار باید کرد؟
ما تو این دور زمانه قطعا الان اتفاقی که داره میفته و وظیفه ما هست همین یکم بالا بردن سواد رسانه‌ایمونه و سواد علمیمونه، مثلا همین درس خوندن میتونه خیلی امتیاز مثبتی باشه برای مقابله با این اتفاقات، چون با رسانه دارن نوجوانا رو از این راهی که در سال 57 بودن منحرف میکنن.
به نظر شما امروز چه نوع فعالیتی در جهت استکبار ستیزی است؟
از چند جهت میشه نگاه کرد به این بحث. یکی از جهت داخلی، یکی از جهت بین‌الملل. از جهت اجتماعی که مهمترین وجه جامعه ماست، ما تا اونجا که میشه باید بتونیم بین مردم خودمون همدلی، اتحاد، وفاق و حرکت جمعی در یک جهت، اونم در جهت تبعیت از دستور قرآن، دستور دین و اجرای کردن اون نکاتی که رهبر انقلاب تو هر برهه‌ای بیان میکنه به عنوان فرمانده و علمدار انقلاب ما.
بفرمایید برای موندن زیر پرچم آزادگی شما حاضرید چه کاری انجام بدید و چه بهایی بپردازید؟
پرچم آزادگی بهاش بسیار بسیار سنگین‌تر و گرانتر از تمام پرچم‌های دیگه است. پرچم آزادگی براش ما خون دادیم، جان دادیم، جوان‌ها دادیم، بسیاری از بزرگان، دستگل‌های تاریخمون که جز بهترین نخبه‌ها، بهترین جوانان، بهترین برجسته‌ها بودن دادیم. خود من شخصاً حاضرم هر گونه امری که برای اینکه ما هیچ وقت زیر بار زور، ظلم و استکبار و جنایت‌های اونها نریم، بنده حاضرم که اینا رو انجام بدم.
من به عنوان نوجوان برای موندن زیر این پرچم آزادگی بهایی که چرز کنم، ما جونمون رو میدیم، کل زندگیمون رو میدیم برای موندن این پرچم، چون بالاخره این مقصدی خواهد داشتیم پرچم و هدف مشخصی داره و قطعا برای باقی موندن و پایدار بودن این پرچم و بالا بردن این پرچم آزادگی من از هیچ کاری دست بر نمیدارم و تلاش خودم رو انجام کنم.
امروز با برنامه زیر پرچم آزادگی همراه شما شنوندگان ارجمند هستیم. من یک بار دیگه پرسش برنامه رو عرض میکنم، شما برای ماندن زیر پرچم آزادگی حاضری چه کارهایی بکنید و چه بهایی بپردازید؟ از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما صحبت بکنید. 220-486 220-5009 شماره تلفن‌های این برنامه است. خب همینطور که میدونید تجمع و راهپیمایی هایی در سراسر کشور در حال برگزاری است. کم کم مردم جمع میشن و در حالا محل های مختلفی که در شهرها و استانهای مختلف کشورمون مشخص شده، در تهران از میدان فلسطین شروع میشه در ساعت 9:30 دقیقه در محل سابق لانه جاسوسی آمریکا. خب بهترین هست که بریم سراغ این روایت از طریق تحقیق و اگر قرار هست مسئله رو تبیین بکنیم، نگاهش بکنیم، به صورت علمی بهش بپردازیم از زوایای درست، از طریق تحقیقات درست. مهمانی رو دعوت کردیم، جناب آقای دکتر علی کارگر، استاد دانشگاه و معاون سیاسی ستاد فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در استودیوی برنامه زیر پرچم آزادگی رادیو ایران حضور دارن. خدمت شما سلام و خوش آمد عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت سرکار جناب عالی و سایر شنوندگانی که در این برنامه صدای ما رو میشنوند. در خدمت هست
آقای دکتر کارگر. مسئله این هست که ما حالا شاید بچه‌هایی که حالا بچه‌های دهه 50، بچه‌های دهه 40، دهه 30 که نسل پدر و مادرهای ما هستن و اینها، روایت‌های از انقلاب رو هم شنیدن، هم یه بخش‌هایی رو در خاطره خودشون دارن. مثلا بچه‌های دهه 40 و دهه 50 کاملاً رویدادهای انقلاب رو، حتی بچه‌های دهه 50 گرچه خردسال بودن ولی دیدن. اما نسل امروز نیازمند این هست که بدونه که چطور، از کجا ما به امروز رسیدیم، چه شد، چه اتفاقاتی رو این وطن پشت سر گذاشته و دفتر تاریخ ایران رو درست ورق بزنه به روایتی که خود ما داریم، نه روایتی که برامون ساختن. بهتر دیدیم که در خدمت شما باشیم با توجه به این که میخوایم خیلی علمی به این مسئله، خیلی از طریق تحقیق به این مسئله بپردازیم. میم سراغ 13 آبان که خاطرم هست در جایی حضرت امام گفته بودن که یک انقلاب دوم بود به نوعی. بفرمایید که در تاریخ 13 آبان در سال 43 با تبعید امام به ترکیه، چه دلایل و زمینه‌هایی باعث این تبعید شد؟ ابتدا از همینجا شروع بکنیم. در واقع ماجرا برمیگرده به تصویب مخفیانه کاپیتولاسیون، فکر کنم درسته، به کاپیتولاسیون مربوط میشه. و اینکه حالا چرا این موضوع اینقدر برای خود حضرت امام اهمیت داشت؟
بله، بسیار عالی. بحثم رو میخوام از اینجا به صورت خلاصه آغاز بکنم. در دوران پهلوی یک دو قطبی شکل گرفته بود که یک ضلع اون بحث جریان دینی و مذهبی قرار داشت و یک ضلع اون رژیم پهلوی و پشتیبانی آمریکا و اسرائیل که به صورت کامل در اون ضلع قرار داشتن. خب دیگه ایادی استکبار هم بودن، ولی ما محوریت رو در اونها میبینیم. حرکت‌های ضد استعماری بعد از به اصطلاح ارتحال آیت الله بروجردی،
بله،
سرعت بیشتری گرفت. یعنی ما می‌بینیم حرکت‌هایی که در لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی اتفاق افتاد، اونجایی که شاه قصد داشت قسم و سوگند به قرآن رو بیا تغییر بده به کتاب آسمانی، که علما اومدن و ایستادگی کردن، مخالفت کردن، حرکت‌هایی انجام شد. قیام 15 خرداد رو ما داشتیم، حرکتی که بر ضد استکبار انجام شده بود. همچنین توی ماجرای فیضیه قم حرکت‌های ضد استکباری رو داشتیم. یعنی رژیم پهلوی به این نتیجه رسیده بود که اگر بخواهد حرکت‌هایی بر ضد دین و وجه شاخصه اون حرکت سلطه پذیری بود داشته باشه، با مخالفت علما مواجه میشه. به خاطر همین کاپیتولاسیون که همون بحث مسئولیت قضایی برای مستشاران و کل شهروندان آمریکایی مقیم ایران بود، اون رو خیلی به صورت مخفیانه تصویب کردن. اصلا در مجلس سنا هیچ کدوم از نماینده ها نمیدونستن. یکی از نماینده ها سوالی میکنه که این چی هست، این بندی که اضافه شده؟ میگن این چیز مهمی نیست، بقیه کشورها هم همین کار رو انجام دادن، ترکیه، دیگر کشورها هم این کار رو انجام دادن و یک عرف بین المللی هست که مسئولیتی میدن برای اینکه ما از خدمات اونها استفاده کنیم و عبور میکنن. در مجلس نمایندگان هم با اینکه بحث‌های زیادی میشه اجازه نمیدند اصل موضوع باز بشه و ماجرا گفته بشه، تا اینکه این موضوع وقتی که تصویب میشه در اواخر مهر ماه، حضرت امام در چهارم آبان ماه اون سخنرانی معروف خودشون رو، اون روشنگری بزرگ خودشون رو انجام میدن در منزلشون، اون سخنرانی رو انجام میدن. اون روز روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها هست، ولی حضرت امام صحبتش رو با یه استرجاع و انا لله و انا الیه راجعون آغاز میکنه و اون صحبتهایی که فکر میکنم اکثر مردم ما شنیدند که امروز اگر یک آشپز آمریکایی بیاد مثلا نفر اول این مملکت، شاه این مملکت یا مرجع تقلید شما رو زیر بگیره، هیچ کس حق اعتراض بکنه. اما از اون طرف اگر یک سگ آمریکایی در اینجا آسیبی ببینه باید برود و در آمریکا محاکمه بشه. این سخنرانی حضرت امام یک موجی از اعتراض رو در کشور و در همه جا به وجود آورد. یعنی در اقصا نقاط کشور، در حوزه های علمیه، حتی در کشورهای دیگه تبعاتی رو به همراه داشت که دیگه شاه نتونست این موضوع رو تحمل بکنه.
خب نکته که در مقدمه برای ما گفتید نکته بسیار مهمی بود، چون فکر میکنم عملا تمام مباحثی که زیر شاخه این قرار میگیره، یعنی اصلی که به نام کاپیتولاسیون میان و اجراش میکنن و تصویبش میکنن، سرسپردگی کل یک کشور رو به همراه داشته و اینجا بوده که حضرت امام اعتراض خودشون رو بیان میکنن و به مردم اون تکان اصلی رو، اون هشدار اصلی رو وارد میکنن که چه نشستید که چنین بلایی سرتون اومده. خب طبیعی هم هست که وقتی اعتراضی انجام میشه، وقتی اتفاقی این به این شکل انجام میشه، تبعاتی مثل تبعید رو در پی داره. ما میتونیم درباره بخش تبعید هم صحبت بکنیم، بعد بریم سراغ بخش بعد. اجازه بدید ما بخشی رو در خدمت شنوندگان ارجمند باشیم، مجدداً برمیگردیم به استودیو و با هم صحبت میکنیم. نوشته بود هر چیزی در جهان قیمتی داره و گاهی قیمت اعتراض به ظلم میشه دوری. دوری از وطن، دوری از خانواده، دوری از هموطنانی که عزیزن چون جان. بله، گاهی اعتراض به قیمت تبعیده. صدایی که شنیدید بخش کوتاهی از سخنرانی امام خمینی در روز 4 آبان 1343 در اعتراض به تصویب مخفیانه لایحه کاپیتولاسیون بود. بعد از این سخنرانی متن پیامی از امام خمینی به مردم در شهرهای کشور منتشر شد. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید محمود دعایی.
اعلامیه رو یاران ایشون در تهران با سازماندهی هایی که کرده بودند به زیبایی چاپ کرده بودند و در یک وقت مناسب در سراسر کشور به شایستگی توزیع کرده بودند و چون همزمان در سراسر کشور هم توزیع شده بود یک مانور مبارزاتی خیلی قوی به حساب می آمد و رژیم خیلی وحشت کرده بود و من خاطرم هست که اطلاعاتی که موقع داشتیم عناصر ساواک به شدت توبیخ شده بودند که شماها کجا بودید، غیبت شما از صحنه و عدم حضورتون در صحنه موجب توفیق و موفقیت خیلی بالای مبارزین شده و اینچنین دستاوردی نصیبشون کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن رحیمیان.
امام اون پیامشون رو آغاز کردن با این آیه مبارکه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. برای اولین بار بود در صحنه عمومی جامعه که قرآن با کاربردی انقلابی و محکم و متین در مسیر دفاع از اسلام و نهضت امام قرار می گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آیا ملت ایران می داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟ می داند بدون اطلاع ملت و به طور قاچاق چه جنایتی واقع شد؟ می داند مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضا کرد؟ اقرار به مستعمره بودن ایران نمود؟ سند وحشی بودن ملت مسلمان را به آمریکا داد؟ اکنون من اعلام می کنم که این رأی ننگین مجلسین مخالف اسلام و قرآن است و قانونیت ندارد. بر ملت ایران است که این زنجیرها را پاره کنند. بر ارتش ایران است که اجازه ندهند چون این کارهای ننگینی در ایران واقع شود. بر ملت است که از علمای خود بخواهند که در این امر ساکت ننشینند. بر علمای اعلام است که از مراجع اسلام بخواهند این امر را ندیده نگیرند. بر طلاب علوم است که از مدرسین بخواهند که غافل از این امر نباشند. بر اساتید دانشگاه است که جوانان را از آنچه زیر پرده است مطلع کنند. بر جوانان دانشگاهی است که با حرارت با این طرح مفتضح مخالفت کنند. بر دانشجویان ممالک خارج است که در این امر حیاتی که آبروی مذهب و ملت را در خطر انداخته ساکت ننشینند. بر جمیع طبقات ملت است که از مناقشات جزئی موسمی خود صرف نظر کرده و در راه هدف مقدس استقلال و بیرون رفتن از قید اسارت کوشش کنند.
سخنرانی کوبنده امام خمینی و انتشار متن اعلامیه پیام ایشون موجب محاصره منزلشون در بامداد 13 آبان شد. مرحوم آیت الله مرتضی پسندیده.
شب 13 آبان 1343 مأمورین و کماندوها منزل را محاصره کرد و ایشان را از منزل خارج و با ماشین مخصوصی، ماشین شورلتی آورده بودن اینجا. ایشان را سوار ماشین شورلت کرد و از سمت تهران بردن.
هنوز وضعیت امام مشخص نشده بود که مأموران آقا مصطفی فرزند ایشون رو هم با خودشون بردن
خبر دستگیری امام و فرزندشون که به مردم رسید همه رو نگران کرد. کسی نمیدونست بعد از این ماجرا چه اتفاقی میفته. مرحوم آیت الله سید تقی موسوی دورچه‌ای:
برای اینکه مثل قضیه حبس امام در 15 خرداد نباشه